بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای خویی در این مسئله که با حدیث رفت ما بگیم که نیت اگر یه مقداری از روز را بدون نیت انجام داد در اثر نسیان، این مغتفر است و صدمه به روزه نمیخوره. ایشون عبارت که خوب نقل کردیم فرمودن بر این که حدیث رفعی که آقایون تمسک کردن، حدیث رفع نسبت به بعضی از قطعات مذکور مثل ما لا یعلمون، اینا رفع ظاهریه، نسبت به نسیان رفع واقعیه، ولی هیچ کدوم به درد مفید نیست برای مورد بحث ما. چون رفع ظاهری معناش این است که مادامی که ناسیست معامله عدم لزوم میکنه، بعد که متوجه شد رفع نسیان شد باید از اول اعاده کنه. و در اینجا منظور عبارت از این است که صحت واقعیه درست کنیم که اگر کسی بعد متوجه شد رفع نسیان شد و فرضاً این که رفع نسیان وسط روز شده، او دیگه اون قسمت قبلی که در حال نسیان بوده احکام صحت حتی بعد از علم به خلاف پیدا کنیم. این نسبت به صورت جهل ما لا یعلمون، ایشون می فرماید که این ظاهریه، ولی ما نحن فیه، ما با نسیان میخواییم رفع کنیم. نسیان البته رفع میکنه، رفع واقعی رو، ولی نه این موضوع مورد بحث ما رو که عرض کردیم از دشمال آقای ناینیه. شراب، کسی شراب خورده، شرب خمر، باید شلاق بخوره، عقوبت داره. این عقوبت را اگر در اثر نسیان بود، این حکم الهی واقعا بر خود رفع میشه. حالا بگیم مادامی که ناسیه حکمی نداره، بعد رفع نسیان شد حکم پیدا میکنه، اینجور نیست، رفع واقعی داره، مثل جهل نیست. اون موارد حدیث رفع نسیان خوبه، ولی در مثل بحث ما که شما میخواید رفع نسیان بکنید، اونجا ایشون فرمود که نه، نمیتونه رافع باشه، چون رفع الشی غیر از وضع المعدوم، معدومی رو موجود فرض کردن، اونی که اینجا ما احتیاج داریم معدومی باید موجود فرض بشه. حدیث رفع یه همچه زوری نداره این کار رو هم انجام بده. هر جایی که اثر به موجودی بار شده، در اثر نسیان چنین وجودی پیدا شده، حدیث رفع میاد این موجود را به حسب حکم شرعی بر میداره، یعنی حکم واقعی این موجود خارجی واقع شده رو بر میداره. اما حدیث رفع معدومی را جای موجود فرض بکنه، این ازش نمیاد رفع نسیان. پس این مال جاهای دیگه است، نه مال این مورد بحث ما که ما عرض کردیم. مرحوم آقای داماد دو تا بیان داشت که مقتضای هر دو بیان حدیث رفع همون ظاهرش ما حفظ کردیم و هیچ مشکلی پیدا نمیشه و استفاده میکنیم نسبت به مورد بحث ما. اگر اشکالی باشه، اشکال اساسی است که آیا حدیث رفع مخصوص به مؤاخذه است یا قبل از مؤاخذه و احکام وضعی است. بله این جهتش تو که اگر بگیم تأمل از این ناحیه که آقای نائینی آقای خویی قبول کردن اشکال بکنیم، نه این اشکال نداره. حالا فرمایشی که آقای خویی دو تیکه داشتن، یه تیکه داشتن چون خلقی به نظر من اینجا شده باید او رو ما اینم توضیح بدیم. ایشون فرمودن مالای علمون، ما این دوری که ذکر کردیم رفت در او رفت ظاهریه. راجب این که میزان برای واقع و ظاهر چیه، بعضی جاها شاید خیلی طلبه های مبتدی هم به این اشتباه بیفتن، خیال کنن هر چیزی که شک در موضوعش اخذ شده باشه میشه ظاهری، اگر نه شک اخذ نشده باشه میشه واقعی. این اشتباهه. شک یه مرتبه شکی در موضوعی از موضوعاته. انسان نمیدونه فلان چیز ضرر داره یا نه. شارع مقدس میفرماید که چیزی که خوف ضرر داشته باشی، شک در ضرر داشته باشی، این حرامه. مسافرت میخواید بکنی، شک داری که مسافرت خطر یا نه، شارع میفرماید سفر سفر معصیت. این معصیت بودن سفر، حرام بودن قضای ضرری، روزه ضرری، اینا این حرمت حکم ظاهری نیست، حکم واقعیه. ولو در موضوعش شک عقص شده، شما اگر نظر کردید که اگر من شک در حیات زید داشتم چه مقداری صدقه بدم، حالا شک دارید در حیات زید، واجب اون صدقه بدی. وجوب صدقه حکمیت واقعی، نه حکم ظاهری. در نماز شک در رکعات پیدا میکنی، نمیدونی 3 رکعت یا 4 رکعت، بنا میذارید به این که 4 رکعت بعدم 1 رکعت منفصل به جا میارید و بعد معلوم میشه 3 رکعت بیشتر نبوده. این نماز شما صحیح واقعیه، احتیاجی به اعاده اینا نداره، مبتنی به مبحث اجزاء کلی اصول نداره، این حکمش واقعی. پس شک در موضوع میزان نیست، شک در حکم میزانه تا بشه حکم ظاهری. اونم نه در هر شک در حکمی اونو ظاهری میکنه. شما میگه که رجلون قضا بالحقه و هوا لا یعلم، اونایی که در نار هستن یکی که مسئله ندانه قضاوت کنه، کسی مسئله ندانه فتوا بده، مسئله ندانه جواب مسئله بده به کسی. این متعلق شک ما حکم از احکامه، ولی این حرمتی که گفتن جواب دادن، افتا، قضا، این حکم حرمت قضا، حرمت افتا، حرمت جواب سوال دادن، اینا حرمت واقعیه و دو متعلقش حکمی جز احکام. حکم ظاهری عبارت از اینه، شک در یه شیعی در موضوع مشابه همین شیء عقص شده باشه. بگه اگر شما شک در وجود داشتی شما این واجب نیست، شک در حرمت داشتی این حرام نیست. حرمتی که متعلق شکه با اونی که بله روی او آمده، حالا با اختلاف مراتب اشکال تضادش حل میشه، اون حرمتی که روی مشکوک الحرمه آمده یا هلیتی که روی مشکوک الهلیت و الحرمه آمده اونا ظاهریه. نه موضوع نه موضوع ممکنه واقعی باشه، هیچ فرقی نکنه. من که نه میگم ملازمه نداره، میگم ملازمه نداره، ممکنه موضوع در مقام صعود واقع باشه ولی ملازمه نداره. من میخوام بگم نباید بگید چون عقص شده پس بنابراین اون موضوع، چون در از خارج ما فهمیدیم که این خصوصیت در مقام چیز نیست، وقت یلا نفس عقص یکی در موضوع نیست که من عرض کردم نظر میکنم مادامی که شک داشته باشم در حیات چیز صدقه بدم. منی که الان شک دارم وجوب صدقه واقعا وجوب نه وجوب ظاهری است. بعد اگر کشف چیز شد اون وقت بگم واجب نبود صدقه رو برم از فقیری که صدقه دادم اگر تلف نده پس بگیرم، بگم خب لازم نبوده، بناگذاری بوده نه واقع و چیز. اینجوری نیست، واقع اینجور. خب این مسئله روشنه، منتها خلط میشه. همین خلط در بحث ما آمده در مسئله جهل و نسیانی که در اینجا ما میخواییم بحث بکنیم. جهل و نسیان راجع به موضوعه، یعنی کسی نمیدونه الان ما هست یا نه. با حدیث رفت ما میخواییم بگیم که حالا یه ساعت و دو ساعتی رو که نمیدونست نیت نکرد، این حکم واقعا حکم نداره. یعنی بعدا اگر کشف شد که همون دو ساعتش هم چیز بوده، ماه رمضان بوده، هیچ اشکالی نداره، واقعا حکم نسبت به اون نرفته، یه اشکالی نداره برای چیز بودنش نداشتن در باب نیتش چنین باشه، چون این موضوعی از موضوعاته. اونی که آقای خویی می‌فرمایند ما در بحث خود ذکر کردیم و دیگران هم گفتن که در ما لا یعلمون عبارت از رفعش رفع ظاهری است، در جایی که خود اون حکمی که مشکوکه برداشته بشه اون ظاهریه، اما موضوعی از موضوعاتی که عنوان شک عقص شده شارع برای این حکمی بیان نکرده باشه این ظاهری نیست. بگه اون شک، من برای شک حکم ذکر نمی کنم و ما مورد بحث ما اینه. اگر نسیان حکم بود که حکمی رو شخص می دونست، الان می دونست که در چیز باید روزه بگیره، از اول صبح یادش رفته بود، بعد یادش آمد نیت نکرد، این مربوط می شود به بحث این که حدیث حالا نفیان و کاری نداریم، جهل شک اگر داشت یا جهل بسیط داشت که شک داشت، اینجا حکم مسئله کلی مسئله رو نمیدونست بعد یاد گره، اینجا مربوط میشه به بحث این که آیا حدیث رفت رفت ظاهریست یا نه، این مرتبط میشه به اون بحث. اونجا البته این بحث رو کردن که اگر ما احکامی گفتیم، گفتیم فلان چیز واجبه، آیا اشخاص بعضی ها عالمه به این حکمن، بعضی ها جاهل نسبت به این حکمن، آیا این احکام شامل عالم و جاهل هر دو هست، اطلاق دلالت میکنه همه چنین چیزی برشون واجبه یا دلالت نمیکنه، این مورد بحث کلی است. اگر اطلاق نداشت آیا با بعدن اگر سکوت کرد با اطلاق مقامی استفاده میشه که بین عالم و جاهل فرق نیست، یا بگیم نه اطلاق مقامی هم در کار نیست. ادله دیگری آمده بر اشتراک ما بین عالم و جاهل، اجماع بوده یا روایاتی بوده در مسئله حلا تعلم تک شد مثلا گفته، از اینا بفهمیم که حکم ثابت مال عالم و جاهله، اینا یه بحثیش راجع به شبهات حکمیه این مسئله، ولی بحثی که ما در اینجا میخواییم بکنیم راجع به این که اون روایت وارد شده بود که نمیدونستن مردم ماه رمضانه، فلان اعرابی آمد شهادت داد که ماه رمضانه، جاهل بوده. این فتوای آقایون این است که اشکالی نداره اگر غذای نخورده باشند، از نظر نیت اشکالی نداره. این مربوط به اون بحثی که نمیتوان احکام مشترک با بین عالم و جاهل و الا تسلیم لازم میاد، خلاف اجماع میشه، غیر از یکی دو موردی که تخصیص خورده، جهل در مورد اخفا، بله، اتمام در مورد غصب، اون دو تا موارد استثنایی، موارد دیگر حالا اشکال عقلی بکنیم، دلیل نقلی ذکر بکنیم، و هر دلیلی او راجع به شبهات حکمی است. راجع به موضوع بحث ما که ما اینجا بگیم صورت جهل را نمیتوانیم از حدیث رفع استفاده بکنیم، به این دلیلی که آقای خویی فرموده که رفع ظاهری است و ما در اینجا رفع واقعی میخواییم، در رفع ظاهری نه، این ارتباطی به اون مطلب فرمایشیشون به اینجا ارتباطی نداره، این با نسیان حکم واحد در اینجا رفع واقعیه. خب حالا اصل مطلب این بود که ما این رو باید حساب بکنیم که آیا مؤاخذه از اینجا برداشته شده یا عموم آثار. شیخ عرض کردیم که شیخ در اینجا خیلی در رسائل خیلی این طرف اون طرف زده، درست حل نکرده مسئله رو. در مکاسب تصریح داره که مؤاخذه برداشته شده، در رسائل هم متمایل به مؤاخذه است، ولی می‌فرماید که ما بودیم و خود این حدیث رفت مؤاخذه می‌گفتیم، ولی روایتی در برقی در محاسن نقل کرده، برای خاطر اون روایت ما رفعیت می‌کنیم از این ظهور، و یعنی مجبوریم. و او عبارت از اینه، کسی رو استکراه میکنن، تعبیرش اینه یستکره رو به حلف علف طلاق قبل اطاق، یا مثلا صدقه ما یملک. در روایاتی اصطلاحی هست که همینی که انسان در مقام این که یه چیزی رو اهمیت بده که واقع بشه یا واقع نشه، یکی از چیزهایی که جزء محبوبات خودشه، او رو میگه این از دستم بره اگر فلان چیز بشه یا نشه، همین را اسمشو حلف گفته میشه. در روایات این اسمشو حلف گذاشته میشه. حلف به طلاق معناش عبارت از اینه که برای یه امری وقوع یا لا وقوع امری انسان بگه اگر چنین امری واقع شد زنم مطلقه باد، قشب علاهده اصطلاحی ما نیست، همین رو حرف اطلاق میشه. اگر من فلان کار را کردم یا فلان کار را اقدام نکردم زنم مطلقه باد، عبدم آزاد باد، اینا رو اموالم صدقه باد، این اصطلاح روایتی حلف گفته میشه. حالا شخص را اکراه کردن به چنین حلفی که گفته من اگر فلان کار را کردم یا نکردم زنم مطلقه، ولی روی اکراه مکره این را گفت. خب اینجا ذاتاً چنین حلفی اکراهی هم نبود، باطله، زن مطلقه نمیشه، عبد آزاد نمیشه، اموال صدقه نمیشه، داده نمیشه، ولی شارع چون سنی ها گویا اشکال نمی کنن از این راه پیش نمیاد که این ذاتاً غلطه، میاد وجه دیگه این مسئله رو ذکر می کنه که مورد اتفاق کل باشه. یه پیغمبر اکرم فرمود که گفت از سکره اینجا چون اکراه شده هیچ حکمی نداره. گفتن خب اینجا رفع حکم کرده تمسکن به حدیث رفع، معلوم میشه حدیث رفع زورش احکام وضعیه را میرسه. این را اینجوری که آقای والد ما در حاشیه درج نوشته بود و من از آقای مصلحی مرحوم شنیدم که اصل مطلب ماده مرحوم آشقال قاسم قومیه که از عالم درجه یک قوم بوده، اونا میگن این روایت هم منافات رو مؤاخذه نداره، چون حلف به طلاق و امثال اینا غیر از اینکه باطل واقع نمیشه خودش کار حرامیه. این از که شخص یه همچین چیزی شده این کار حرام تعذیر باید بشه، چنین چیزی چه حکمی داره؟ آیا از عدالت میفته؟ از عدالت نمیفته. حالا اون شاید عدالت اون دیگه لازمش اینه که اگر حکم تکلیفی رفت شد عدالت چند بله حکم رفت داشت عدالت چند محفوظه، اونا لازمه همون بعضی مؤاخذاته. میگه اینجا ممکنه مؤاخذه گرفته بشه، بگه اینجا تعذیر نمیشه چنین کسی به دلیل حدیث رفت و مانع از ظهور ابتدایی شده. نه اصطلاح اون نیست، اینو باید در روایت حلف به طلاق طلاق آقا اگر باشه اگر اصطلاح ما رو بخوایی حلف به طلاق یعنی طلاق حکم الله قرار بگیره، به طلاق کذا الله کذا که انسان تعبیر میکنه به طلاق کذا، این نیست، این مشدد در روایات این نیست که طلاق به چیز عظیمی حساب کرده برای عظمت او بای میگم اصطلاح ما اگر باشه، با اصطلاح ما شما نش نکنید، اصطلاح رایجی که ما الان میگیم قسم خورده به چی؟ به جدم قسم، به نمیدونم به شرف قسم، به چی شرف قسم؟ به طلاق قسم. این نیست معناش. اشکال نداره اون نه این توش نخوابیده نفس این را میخواد بگه، نگفته این دروغه، صحبت دروغ راستی در کار نیست که نداره. میدونم میگم کسی حلف به طلاق کرده گفته آقا من فلان اقدام را میکنم، اگر اقدام نکردم عیالم مطلقه، حلف به طلاقه. این میگه آیا این یلزم هون ذالک؟ حضرت میفرماید نه، به حدیث رفت. یعنی چنین کسی که این چنین خلاف شرعی کرده آیا این اثر باید ترتیب اثر باید داده بشه؟ میگن چرا این کار رو کردی؟ میگه نه ترتیب اثر داده نمیشه، حدیث رفت برداشته شد. خلاصه نه خلاصه این شاهد نمیشه برای اینکه مؤاخذه نیست. اگر ما طبعا مؤاخذه بفهمیم اونم هست. حالا ولی اصلشو ببینیم آیا ظهور در مؤاخذه داره، عموم آثار داره یا نه. ما عرض کردیم یه مطلبی انسان میتوانه به ذوق عرفی متعارف بگه، او این است که خطا و نسیان، نمیدونم استراف، اکراه که گفته میشه، همونجوری که شیخ مشکل این که اگر مؤاخذه باشه رفع معنا نداره حل میکنه، میگه به وسیله در اثر مقدمات اشکالی نداره، نسیان در اثر عدم اهتمام نسیان حاصل میشه بخوان عقوبت کنه اشکال نداره، جهل در اثر این که خیلی نرفته خیلی مسامحه کرده جهل حاصل میشه، اکراه خود مکره قدرت عقلی برای شی داره، مانع نداره انسان بعضی جاها تحمل بکنه اشکال عقلی نداره، اضطرار ضرورت عقلیه نیست که مثل که انسان هیچ قدرت نداشته باشه. اونا همه از اونا تحت قدرت شارع مقدس تفضل کرده، یه همچین قدرت هایی رو که قدرت های ضعیفی در مکان های ضعیفی شارع نادیده گرفته و عذاب نمی کنه. خب این که افراد ظاهره این حدیث که راجع به خطا و نسیان و استقرار و اکراهه، این است که قدرت های ضعیف شارع این را کل عدم فرض کرده. خودم از اینجا این میفهمه که اگر موضوعاتی باشه که درش قدرت شرط باشه، این قدرت ها رو شارع از تفضلن برداشته. اما اگر یه چیزی به ادله اولیه ربط به قدرت نداره، قدرت غیر قادر حکم واحد داره، شارع نمیخواد بگه که عاجز محض حکم نداره، اگه حکم داره ولی اگر خطا کرد این از عاجز محض یه لفظ چیز بالاتر که دیگه چنین حکمی نداره. شراب که کسی خورد دهنش نجس میشه، لباسش اگر به جایی مثلا زد با خون یا چیز دیگه نجس میشه. اکراه و اضطرار و ادله اولیه نجاست موضوعش امر اختیاری نیست، موضوع اختیار غیر اختیار هرچی باشه نجاست مترتب به اون شی هست، ربطی به این نداره. شارعی که میخواد بگه آقا مکره شدی، مستر شدی، فراموش کردی، اون وقت نمیدونستی، شک بودی، این موارد را ناظر نیست، چون این میخواد بگه قدرت های ضعیفی که در این موارد هست من ارفاق کردم، این را به منظره لا قدرت فرض کردم. لا اگر حکم در لا قدرت هم ثابته دیگه اونم نمیخواد ورداره، نمیخواد بگه یه مرحله بالاتر شما اصلا هیچ متوجه نبودید به نجاست مثلا صورتتون، شاره بر نداشته، ولی اگر مکره شدید شاره بر میداره میشه پاک. یا میدونم میگم عمل اگر اثر داشته باشه، آقا تنجیس اگر کرد، اگر یه حکمی داشته باشه براش مکره هست، شما میدونم ملزمید این شی باید با فلان خصوصیت داشته باشه، شما وظیفه دارید لباستون باید پاک باشه، پاکی لباس جز شرایطه، ملزمید به این که این پاکی لباس رو داشته باشید. حالا اگر کسی احکام نجاست یه احکام خاصی داشت، شارع میگه که اگر خطایی بود نه اون احکام نجاست برداشتن، این برداشته نمیشه. ممکنه احکام وضعی رو ما بگیم، ولی مثل بیع و شراب و امثال اینا که اختیار درش معتبره، اینجا بگن اختیار نفیانی، اختیار جهلی، اضطراری، اکراهی، اینا به در نمیخوره، اینا بگیره. ولی نه هر چیز جزئیت فلان چیز جزئیت داره یا نه، رفته به این در موضوعش درش اختیار نخوابیده که تا ما بگیم اختیار ضعیف رو کلا اختیار میخواد فرض کنه. این خیلی بعیده که ما از حدیث خطا و چیه چی ورداشتن یه همچین معنای وسیعی بفهمیم ازش. شما الغا بکنید به هر کسی ببینید یه همچین چیزی هم اینا رو تخصیص میفهمه، نمیفهمه اینا رو. شیخ راجع به زمانات که زامن میشه شخص، اینا رو آمده با دلیل دیگه، نمیدونم امتنان بر امت هست و این نمیره با چیزای دیگه خواسته، نه از اول ظهور فهمیده نمیشه به این کارا دیگه. کسی خوابش برد اون وقت قضا داره، چون اون قضا مترتبه به امر اختیاری نیست، قضا مترتبه به اختیاری غیر اختیاری قضا داره. ادله مالا مثلا کسی که قدرت نداره، خب خواب قدرت ضعیف درش هست، انسان میتونست نخوابه، بگیم اینجا رو شاره برداشته و دیگه قضا هم لازم نیست، دی میگه نه، چون مسئله موضوع راجع به خواب قضا تابع امر اختیاری نیست، اختیاری یا غیر اختیاری اگر یه چیزی فوت شد بر فائته حکم باره، اختیار دخالت نداره. مسئله جزئیت در اینجا جز همین است، منشی را جز از احکام امر اختیاری نیست. تا شما بگید که حالا چون نسیان شده این امر اختیاری و جزئیت برداشته شده، جزئیتی است علاوه بر اطلاق مترتب شده و حدیث رفت، یه همچیزی رو نمیتونه برداره. حالا ممکنه یه خورده راجع به حدیث رفع القلم اونجا بگیم که احکام وضعیه مثل بیع و شراء اینا رو بر نمیداره، اون فقط مثل در نام عمل سیئات نوشته نمیشه، قلم کاتبینی که کرام کاتبین که می نویشن اینا مراد اوناست. ما از حدیث رفع قلم نمیتونیم استفاده معاملات بطلان و معامله بکنیم. این احتمال قبیل است که حدیث رفع قلم یکی باشه. طبیعی ما قبل غیر تو این حوزه های علمی اگر نباشیم به عوام اگر ارجاع بدیم این رو که القا بکن مؤاخذه میفهمه. اگر ما خواستیم توسعه بدیم از مؤاخذه این جور احکام وضعیه که موضوعش امر اختیاریه اون جور امور رو شامله، چیزهای دیگه ای رو شامل نمیشه مثل مورد بحث ما رو. اون عرض ما این نه عرض کردم این در اینجا کلمه قلم نداره، من در قلم دارم میگم، این یکی در اون نیست. ما هم تمایل داریم که از همین حدیث به عرف متعارف القا کنن هم مؤاخذه میفهمه، ما عقیدمون اینه. میگیم اگر کسی این را هم قائل نشد به این مورد بحث ما مبتنی نیست. به این ما تونستیم بعضی از احکام وضعیه که موضوعش امر اختیاری است اونم گفتیم، اونم بر میداره، ولی این موضوع مورد بحث ما رو بر نمیداره. اینو اون وقت اینجا یه بحثی مرحوم آخوند داره، انقلت و قلتی در کفایه داره. اون این است که خب ما گفتیم حدیث رفع عموم آثاره، مختار خودشون هم عموم آثاره، با حدیث رفع ما جزئیت رو برداشتیم. جزئیت یک شیعی چه برداشته میشه؟ موقعی که امر به مرکبی که این شیع هم جزئشه چنین امر مرکب نشده باشه. فرض کنید نماز 10 جز داره، ما الان فراموش کرد شخص یه جزئش را شاره گفت من این را برداشته هم، معناش این است ما امر به نماز 10 جزئی که یکی از اجزایش همیشه منسیه فراموش شده است ما چنین امری نداریم. خب نداشتیم این امر، خب به چه دلیل امر به بقیه اجزا هست؟ نفته یه چیزی منفی بوده خودشون میگه من نماز 10 جزئی من به شما تحمیل نمی کنم. میشه این که اصلا نماز تحمیل نکنه، میتونه نمازش 9 جزئی باشه، 8 جزئی باشه، کمتر باشه، همه جوریش میشه. ما بگیم بر این که شارع بعد از این که رفت کرد جزئیت را از مثلا سوره منسیه اون 9 تای دیگه مانده، اون امر به 9 تای دیگه هست، این وضع رو ما از کجا استفاده کنیم؟ جزئیت نداره، نباشه اصل نمازم واجب نباشه قطعا هم این جزئیت نداره. اگر کمتر از 9 تا فرض کنید مجموعا 10 تاست، از 9 تا کمتر اگر واجب باشه بازم این دهمی جزء نیست. از کجا شما میگین اون 9 تا دیگه جزءن و نماز واجبه؟ این از کجا؟ این یه تعبیری داره، شاید تعبیر صحیحش این باشه، میگه ما یه اطلاعاتی داریم راجع به این که نماز واجبه، آیا نماز در این موردی که من یک جزءش نمیتوانم انجام بدم، آیا نماز ساقط شده است یا نه؟ اطلاق دیگه نماز ساقط نیست. در نمازم گفته رکوع جزءه، یعنی باید بیاری الان سجده جزءه، چی جزءه چی جزءه. اطلاقات ادله جزئیات هم در کار هست. اون نقطا رو که باید به جا نماز واجبه و اون نقطا هم هست، نقطا دیگه هم هست، با حفظ اطلاق وجوب نماز و اطلاق جزئیات اجزا اون نقطای دیگر ما اثبات میکنیم. اگر حدیث رفت نبود میگفتیم این یکی دیگر دهمی هم جزئه، در نتیجه باطل، ولی حدیث رفتی رو از جزئیات اثبات کرد، اونای دیگر رو اثبات نکرده که ساکته. فوقش ما به اطلاق ادله جزئیات و اصل دلیل متمسک میکنیم، حکم میکنیم بر چیز. ایشون خب اون که از اول اگر ده جز بود اصلا یادش بود، از کجا ما اثبات میکردیم به هر دلیلی در جاهای دیگه؟ او دیگه مثل چیزای دیگر هر جا ما چیز میکنیم. خلاصه ایشون با این بیان عقیده ایشون است که نه، عموم آثار است و رفع جزئیات هم میشه و این اشکال هم نداره. منتها ما عرض ما این است که نه، تفاهم عرفی اولا مؤاخذه است در درجه اول. از مؤاخذه تعدی کردیم، موضوعات اختیاری، چیزی که موضوعش امر اختیاری است اوه، نه موضوعی که اختیار اصلا دخالت نداره، حدیث رفت اینجا نقش پیدا کنه از اینا، این نیست. این رو ما به ذهن ما میاد که پس با حدیث رفت بخواهیم این مسئله نسیان را حل کنیم و بگیم بر این که ناسی اشکال نداره روزش، خلافاً به وفاقاً للمشهور و خلافاً به ابن ابی عقیل و بعضی های دیگه که تأمل کردن در مسئله، مشکله، نمیشه این کار را کرد.